از ورزش بانوان باز هم براتون خبر داریم.
خب بریم به سراغ رقابت‌های بسکتبال 3x3 و لیگ ملت‌های زیر 23 سال آسیا. روز چهارم رقابت‌های بسکتبال 3x3 لیگ ملت‌های زیر 23 سال آسیا روز جمعه 23 مرداد ماه برگزار شد و تیم دختران ایران با کسب یک پیروزی و پذیرش یک شکست در مرحله گروهی عنوان سومی این مرحله را به دست آورد. تیم ایران در مرحله گروهی ابتدا با نتیجه 14-13 مقابل چین شکست خورد و در دیدار دوم با نتیجه 20-11 از سد قزاقستان گذشت. تیم دختران ایران در این مرحله 70 امتیاز کسب کرد و مجموع امتیازهای خودش رو در رقابت‌های لیگ ملت‌های زیر 23 سال آسیا به 260 امتیاز رسوند و در حال حاضر در جایگاه سوم جدول رده‌بندی قرار دارد. آقای دکتر احمد دنیامالی وزیر محترم ورزش و جوانان هم روز گذشته با حضور در آکادمی ملی وشو از تمرینات ملی پوشان وشوی کشورمون بازدید کردند. وزیر ورزش و جوانان در جریان این بازدید و در جمع دختران تالو و سانداکار ایران اظهار داشت خیلی امیدوار هستیم بچه‌های وشوکار در تالو و ساندا به مدال طلا برسن. بچه‌های ایران در چند دهه گذشته با زحمت، یادگیری و تلاش اثبات کردند که دژی که در ذهن خیلی ها در مورد زدن حرف اول از طرف چینی ها ایجاد شده قابل پشت سر گذاشتنه. همیشه بحث ما ساندا بوده، اما بیش از 100 میلیون چینی هنرنمایی زهرا کیانی رو تماشا کردند و موفقیت او خیلی سر و صدا کرده، موضوعی که نشون میده که موفقیت شدنیه. در این دوره هم فکر میکنم که تمرینات و اردوها به لطف خدا بد نبوده و برنامه ریزی خوبی صورت گرفته. وزیر ورزش و جوانان تاکید کردند وشو میتونه لیدر مدال‌آوری طلای دختران ایران در ناگویا باشد. اشاره هم داشته باشیم به برنامه مسابقات بوکس در بازی‌های آسیایی ناگویا. مسئولان برگزاری بازی‌های آسیایی ناگویا 2026 برنامه مسابقات رشته بوکس این دوره از بازی‌ها رو اعلام کردند. بر اساس برنامه اعلام شده، رقابت‌های بوکس از دوشنبه 3 شهریور ماه آغاز میشه و دیدارهای مرحله 1/4 نهایی تا دوشنبه 6 مهر ماه ادامه خواهد داشت. مسابقات مرحله نیمه نهایی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 7 و 8 مهر ماه برگزار میشه و در نهایت دیدارهای فینال یا نهایی روز جمعه 10 مهر ماه به انجام خواهد رسید. تیم ملی بوکس ایران با 7 ورزشکار شامل 5 بوکسور آقا و 2 بوکسور بانو در بازی‌های آسیای ناگویا حضور خواهد داشت. در بخش بانوان سارینا نقش در وزن 65 کیلوگرم و پارمیدا خوشخبر در وزن 75 کیلوگرم به نمایندگی از ایران در این رقابت‌ها حاضر میشن.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان خوبم و همراهان صمیمی. امیدوارم تا به اینجای برنامه بانوی ایرانی هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه از شبکه رادیویی ورزش و رادیو ورزش بانوان تقدیم میشه به همه شما بانوان ورزشکار، پرتلاش، پر انرژی و با انگیزه. 35 دقیقه از ساعت 8 صبح گذشت و ارتباط تلفنی ما در این لحظه برقرار شده با سرکار خانم شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان کشورمون. به شما سلام میگم، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت سرکار علی و همچنین همه شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم، بفهمید.
خانم مظفر عزیز، من هم به شما سلام و صبح بخیر میگم. خیلی خوشحالم که امروز میتونیم با شما صحبت بکنیم. اگر که امکان داره لطفاً برای ما و شنوندگان برنامه بانوی ایرانی توضیحاتی داشته باشید در خصوص سامانه هوش مصنوعی فدراسیون فوتبال، کارکردی که داره و اتفاقهایی که قرار هست به واسطه این سامانه در حوزه فوتبال و فوتسال بانوان رقم بخوره.
خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. والا در رابطه با سامانه هوش مصنوعی من باید عرض بکنم که این دو تا سامانه مختلف هست. یک سامانه کاملا مربوط هست به هوش مصنوعی که در اختیار همکاران دیگه ما در بخش هوش مصنوعی فدراسیون فوتبال هست، ولی برنامه‌ای که در رابطه با فوتبال و فوتسال بانوان طراحی شده اون توسط کادر فنی تیم ملی فوتسال بانوان و با ایده های کادر فنی تیم ملی و با اجرای آنالیست تیم جناب آقای ارجمندی که واقعا زحمت برنامه نویسی و کد نویسی این سامانه رو به عهده داشتن انجام شده و این برنامه، این سامانه‌ای که ما در واقع روش کار کردیم یک سامانه خیلی جامعی هست که من اگه بخوام خیلی کوتاه توضیح بدم، تمام اطلاعات انفرادی و تیمی یک تیم در این سامانه تجمیع شده. بخشی از این سامانه با هوش مصنوعی کار میکنه، ولی سامانه به طور کلی و کامل متکی و مبتنی بر هوش مصنوعی نیست. در یک بخشهایی مثل در واقع خارج کردن اطلاعات و استخراج اطلاعات از ویدیوهایی که ما در سامانه بارگذاری میکنیم، اونها مبتنی بر هوش مصنوعی هست، ولی بخش های دیگرش یک جوری طراحی شده، یعنی ماشین لرنینگش طوری هستش که وقتی که ما اطلاعات رو وارد میکنیم میتونه اون اطلاعات رو ببره و با رکوردهای استاندارد و بازیکنان نخبه دنیا مقایسه بکنه و به طور اتوماتیک این رو در واقع تحلیل بکنه و یک گزارش یا یک خلاصه گزارشی از وضعیت بازیکن در همه ابعاد فنی و غیر فنی به ما بده. این سامانه در 5 تا یا 4 تا، حالا چون هر روز ما داریم کامل ترش میکنیم، بخش اصلی به 4 تا بخش اصلی تقسیم میشه. یکیش در واقع بخش یا داشبورد ارزیابی بازیکنه که تمام مؤلفه های فنی و غیر فنی بازیکن در این داشبورد ارزیابی میشه و همونطور که گفتم تمام این مؤلفه ها بر اساس استانداردهای روز دنیا تعریف شده و این سامانه امکان این که این داده ها رو با همون استانداردهای روز دنیا مقایسه بکنه هم داره و به ما بگه که بازیکن در چه مؤلفه های زیر استاندارده یا در حد استاندارده و حتی بالاتر از استاندارده. و یه داشبورد دیگه داشبورد کادر فنیه، یعنی در اونجا سرمربی، کمک مربی ها، کادر پزشکی، خدمت شما کنم کادر آنالیز و کادر بدنسازی، حتی مدیریت، حتی رئیس سازمان مثلا رئیس فدراسیون یا اگر این سامانه متعلق به یک باشگاه باشه مدیر عامل باشگاه در اینجا با سطوح دسترسی مختلف به اطلاعات سامانه دسترسی دارن. یعنی خب سرمربی بالاترین یا میشه بگفت کاملترین دسترسی رو داره، اون کادر مثلا پزشکی دسترسی به اون اطلاعات خود پزشکی داره، کادر بدنی همچنین مربوط اطلاعات خودش و مدیر در واقع تیم یا سرپرست تیم هم همینطور و همچنین اون رئیس سازمان یا میگم مدیر مجموعه که حالا یا رئیس فدراسیون هست یا میتونه رئیس کمیته بانوان باشه یا میتونه مدیر عامل یک باشگاه باشه، اونها هم میتونن در واقع یک دسترسی براشون تعریف شده که میتونن یک اطلاعات یه خلاصه گزارشی از این تیم داشته باشن. یعنی مثلا میتونن اگر دو تا تیم دارن، سه تا تیم دارن در مجموعهشون، چهار تا، ده تا تیم دارن، هر روز صبح که میرن سر کار میتونن برن اونجا و یه خلاصه گزارش از هر کدوم از این تیم‌ها بگیرن و اون بهشون میگه که این تیم دقیقاً الان در چه مرحله هست. اطلاعات بازیکن‌ها، حالا میگن نه اطلاعات محرمانه بلکه یه اطلاعات کلی که بتونه یه شمای کلی از وضعیت فنی و غیر فنی تیم به مدیر بده توی این سامانه هست. بعد از این در واقع داشبورد میرسیم به داشبورد تیم. داشبورد تیم هم یک در واقع فضایی هستش که در اونجا تمام اطلاعات بازیکن‌ها به طور مقایسه‌ای آورده شده و میزان آمادگی تیم رو توی این داشبورد ما میتونیم ببینیم و بعد داشبورد بازیکن هست. در داشبورد بازیکن همه اطلاعات مربوط به تک تک بازیکن‌ها به طور جداگانه اونجا هستش که خیلی کامله. بخشی از این رو ما به صورت خود اظهاری تعریف کردیم، یعنی بازیکن خودش باید گزارش نویسی کنه در بعضی جاها وضعیت تغذیه‌اش، وضعیت خوابش، وضعیت آمادگیش، وضعیت آسیبش، حال و هوای در واقع روحیش، اینا رو همه رو اونجا میذاره. البته اینها همه شاخص داره، یعنی شاخص های استاندارد داره که بر اساس اون شاخص ها میزان آمادگی بازیکن در اون روز تعیین میشه و این سیستم، این سامانه سیستم خودکار یا هشدار در واقع ریسک پذیری آسیب بازیکن رو هم داره. یعنی میتونه به ما بگه که بازیکن در آستانه، یعنی مستعد آسیب پذیری هست، بهتره امروز تمرین نکنه، بهتره بار تمرینش بیاد پایین، بهتره مثلا در مسابقه شرکت نکنه. به هر حال این هشدار رو میده و دیگه حالا تصمیم گیری نهایی با مربی هست البته. و خلاصه این که تمام مثلا فرض کنید یک برنامه تغذیه اینجا هست در داشبورد بازیکن که بازیکن هم میتونه اونجا خودداری بکنه در رابطه با تغذیهش که چه چیزهایی خورده و بعد سیستم به طور اتوماتیک خودش یه رژیم غذایی رو طراحی میکنه. ما تمام غذاهای ایرانی رو در واقع کالوری هاش رو محاسبه کردیم، توی سیستم گذاشتیم و اگه بازیکن مثلا بگه من امروز فلان غذا رو خوردم، این کالوری به طور اتوماتیک محاسبه میشه و به ما میگه که مثلا این چقدر به برنامه هدف غذایش نزدیک بوده. یعنی اگه مثلا قرار بوده چند درصد کربوهیدرات دریافت کنه، چند درصد پروتئین، چند درصد چربی، آیا واقعا اتفاق افتاده یا نه و تو کدوم قسمت کم بوده یا زیاد بوده. و همینطور مسائل در واقع تست های بدنی هست، تست های فیزیکی که از بازیکن ها گرفته میشه، در هر رشته ورزشی متفاوت تعریف میشه در فوتبال و فوتسال و یک آمار کلی یا یک شمای کلی از وضعیت بدنی بازیکن و اینکه در چه ابعادی باید پیشرفت بکنه و یا نیاز به بهبود داره یا تو در چه زمینه‌های خوب هست، اینا رو هم همه رو به ما میده. تسام همه بر اساس در واقع نتایج استاندارد جهانیش تعریف شده. اینه که من میتونم اینجوری خدمت شما بگم که این یک سامانه هست. من یه نکته دیگه هم که فراموش کردم اینه که در بخشی از سامانه هم ما در واقع میشه گفت یک جور یک کتابخانه از تمرینات روز و متداول فوتبال و فوتسال رو هم طراحی کردیم. مثلا اگر یک مربی بره بگه که من میخوام در این زمینه، مثلا در زمینه فرض کنید گل زنی، میخوام تیمم بهبود پیدا بکنه، میتونه با یک کلیک کردن در واقع بره و یک سری نمونه تمرین در این رابطه براش میاد بالا که حالا میتونه استفاده کنه یا نکنه یا حتی ازش ایده بگیره. و همچنین فضایی برای طراحی خود تمرینات خود اون کادر فنی اونجا وجود داره، یعنی کادر فنی میتونه بره اونجا تمرینات روزانه و یا حتی تمرینات یک ماه یا حتی تمرینات یک فصل رو اونجا بارگذاری بکنه. در نتیجه هر کدوم از اعضای کادر فنی و بازیکنان میتونن برن در سامانه ببینن که دقیقاً امروز چه تمرینی مد نظر هست، میتونن برن اونا مرور کنن، میتونن نسبت بهش آگاهی نسبی داشته باشن. و خلاصه میتونم اینجوری بگم که یک مجموعه و بانک اطلاعاتی بسیار کامل و که به همراه حالا یه سری چیزای دیگه که مکمل این هست در این سامانه تجمیع شده. یه بخشش هم قسمت آنالیزه، یعنی اون قسمت های ارزیابی بازیکن که نیاز به آنالیز داره از طریق همون ویدیو آنالیز میشه. مثلا اینکه بازیکن در طول مثلا فرض بفرمایید به طور متوسط در طول 10 ثانیه 30 ثانیه چند بار اسکن محیط انجام داده، اینا همه طراحی شده و سیستم به طور خودکار اینو به ما انجام میده و دقیقاً میگه که در چه ثانیه های این اتفاق افتاده.
بسیار
و بله دیگه به هر حال میتونم اینطوری بگم، میتونم بگم که عین یک یه چیزی هستش که تمام افراد مجموعه ای که به اون تیم مرتبط هستن بنا به اطلاعات خودشون، یعنی در واقع بنا به مسئولیت‌ها و نقش‌هایی که دارن میتونن به اون اطلاعات دسترسی پیدا کنن و یه جورایی همه اعضای یک تیم رو به هم دیگه وصل می‌کنه تحت لوای یک در واقع سامانه و یک هدف مشترک.
بله. خیلی متشکرم از شما خانم مظفر عزیز، ممنونم از توضیحاتتون. روز خوبی داشته باشه، خدا نگهدار.
خیلی ممنون از وقتی که من دادید، خدا نگهدار.
درود بر شما. با خانم شهرزاده مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان گفتگو کردیم در این بخش از برنامه بانوی ایرانی. همراه میشیم با پریسا پیرهادی، گفتگوی انجام داده با زهرا کرمی ملی پوش مچ‌اندازی، بشنوید.
بانوان مچ‌اندازی ایران آماده ی حضور در بازی‌های جهانی. تیم ملی مچ‌اندازی بانوان ایران با دو ورزشکار قرار هست در بازی‌های جهانی اشایر در سال 2026 شرکت کنند. خانم زهرا کرمی ملی پوش مچ‌اندازی بانوان:
افتخار حضور در تیم ملی رو داریم، برای مسابقات خدا رو هزار مرتبه شد آمادگیمون خیلی خوبه، سومین دوره اردو برگزار شده و همچنان هم ادامه داره، به امید خدا سعی می‌کنیم که بهترین ورژن خودمون رو ارائه کنیم برای مسابقات و دست پر برگردیم انشالله.
فرمودین که سه دوره اردو رو پشت سر گذاشتین، از اردوها بله. بگید که شرایط اردوها چطور بوده و چقدر به آمادگی شما کمک شده؟
تو بخش فنی تکنیک‌های بچه‌ها کار شده و اینکه حالا اون به هر حال انسجام تیم و اینکه نیاز هستش که برای یک سانسازی انجام بشه و تمریناتمون، تمرینات وزنه، تمرینات میزمون رو سعی کردیم در حد امکان داشته باشیم و اینکه تمام سعیمون رو بکنیم که انشالله همه چیز خوب پیش بره.
قبلا هم به مسابقات بین المللی اعزام شدیم؟
بنده عضو تیم ملی بودم همیشه، ولی حالا به خاطر یه سری شرایط و محدودیت هایی که بوده برای اعزام متاسفانه نتونستم که اعزام بشم، ولی این دوره برای مسابقات جهانی خدا رو شکر که با بالاترین امتیاز تونستم که سهمیه مسابقات جهانی رو کسب کنم.
چقدر نسبت به رقباتون شناخت دارید؟
رقبای ما معمولا کشورهایی مثل قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترک‌ها هستن. باید ببینیم که کدوم کشورها توی این مسابقات شرکت کردن، ولی تو اوزان خودمون چون تو دو تا بازبان با برگزار میشه، تو اوزان خودمون باید ببینیم که شرایط به چه صورته، ولی معمولا قهرمانای عنواندار جهان رو همه رو میشناسیم، همشون رو آشنایی داریم با تکنیکاشون، با به هر حال سطح آمادگیشون. انشالله ما هم تمام تلاشمون رو انجام میدیم تو مسابقه که بتونیم بهترین خودمون رو ارائه کنیم.
خب تا زمان اعزامتون به این رقابت ها آیا مسابقات دیگه پیش رو دارید؟
مسابقات رو پیش رو داریم، مسابقات کشوری خودمون هست، اما بنا به بخشنامه‌ای که برای تیم ملی زده شده نباید حضور داشته باشیم تو مسابقات کشوری، حالا به خاطر اون آسیبای احتمالی که ممکنه بچه‌ها ببینن و عملکردمون پایین‌تر بیاد تو مسابقات جهانی فعلا شرکت نمی‌کنیم و همین اردوها و تمرینات خودمون رو داریم و این روتین خودمون رو دنبال می‌کنیم تا مسابقه، چون مهم‌تر هست و خدای نکرده مثلا مچ‌اندازی رشته‌ای است که ممکنه هر آن شما چندان دستت کشیده بشه، آسیب ببینه، عضلات مشکل پیدا کنه. ما الان سعی و تلاشمون بر این هست که اگر آسیبی هم دو بچه‌ها وجود داره رفع بشه تا مسابقات، نه اینکه حالا خدایی نکرده آسیب جدی ببینن، چون واقعا مسابقه خیلی جدی هست مچ‌اندازی، حالا برخلاف اینکه یه مقدار شناخت تو این رشته پایین هست و فکر می‌کنن که خیلی ساده است، خیلی تکنیک داره، خیلی قدرت واقعا حرف اولو توش می‌زنه و توی این جنگ قدرت ممکنه که آسیب ببینن بچه‌ها، به خاطر همین حضور در مسابقات من شده تا بعد از مسابقات جهانی. بعد از این مسابقه مسابقات هندوستان هستش که بعد از مسابقات نمبت گیم برگزار میشه تو کشور هندوستان، به هر حال سعی میکنیم انشالله توی اونم حضور داشته باشیم.
چند تا اردوی دیگه قرار هست داشته باشین تا زمان اعزام؟
فکر میکنم دو تا اردوی دیگه باشه تا زمان اعزام، به امید خدا و با دعای مردم ما برای طلا میریم، واقعا احتیاج به حمایت و دعای مردم داریم و ما واقعا برای طلا میجنگیم، تمام تلاشمون برای طلا هستش. توی مدت زمان باقی هم باز با تمام قوا تلاشمون میکنیم که انشالله بهترین اتفاقا بیفته.
ترتیب زهرا کرمی و محدثه تبرک دو ملی پوش مچندازی بانوان به بازی‌های جهانی عشایر در سال 2026 اعزام می‌شوند. رقابت‌هایی که شهریور ماه سال جاری به میزبانی قرقیزستان برگزار خواهد شد.
خب این هم بخش دیگری از برنامه‌مون، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ارتباط تلفنیمون در این لحظه برقرار شده با خانم آیسان قهرمانی، نایب رئیس هیئت وشوی استان آذربایجان غربی. سلام به شما، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم و ملت شریف و بزرگ ایران.
خیلی متشکرم.
درود بر شما خانم قهرمانی عزیز، من هم به شما سلام و صبح بخیر میگم و جا داره بهتون تبریک و خدا قوت هم بگم بابت درخششتون در رقابت‌های بین‌المللی کاپ جهانی گرجستان که کاروان وشوی آذربایجان غربی در این رقابت‌ها موفق شد 4 نشان رنگارنگ شامل 2 نشان طلا و 2 نقره به دست بیاره. توضیحات شما رو در خصوص این افتخار آفرینی میشنویم.
خیلی متشکرم. جا داره که اینجا تشکر کنم از عوامل برنامه‌تون. ما مسابقات کاپ جهانی گرجستان رو در شهر باتومی داشتیم که از 1 تا 4 آگوست بود، تقریبا میشه 9 الی 13 مرداد ماه که تونستیم توی این مسابقات همونطور که عرض کردیم 4 مدال متفاوت، یعنی 2 مدال طلا و 2 نقره کسب کنیم که 2 مدال نقرهش توسط بنده کسب شد و 2 مدال طلا توسط استاد بزرگوارمون سید مهدی انامقی. توی مسابقات خب همونطور که انتظار میرفت مسابقات خیلی خوب برگزار شد، منتها یه مشکلی داشتیم که تیم اسرائیل هم حضور داشتن توی مسابقات و ما یه مدال طلامونو به خاطر همگروهی با این تیم رژیم صهیونیستی از دست دادیم.
بله، درود بر شما. درود بر شما که میدونید باید پای ایران و ایرانی موند و در چنین شرایطی همواره ورزشکاران ما نشان دادن که هر موقع با نماینده از رژیم منحوس صهیونیستی روبرو میشن در واقع بازی نمی کنن، به احترام ایران و ایرانی و به احترام اقتدار ایرانی در مقابل هیچ نماینده از این تیم قرار نمی گیرن. خانم قهرمانی در خصوص سبکای این رقابت هم به ما بگید، در چه سبکای شما موفق شدید نشان نقره کسب بکنید؟
بنده در 2 رده داو جیو جیو بین و سنجیگوین به اصطلاح میشه شمشیر و زنجیر برای سلاح‌های دوبل هستش و یک سنجیگوین که چوب ستکه هستش من تونستم 2 مدال و نشان نقره رو کسب کنم.
درود بر شما. سطح رقابت‌ها چطور بود خانم قهرمانی؟
خدا رو شکر خیلی خوب بود. شرکت کننده‌ها خیلی زیاد بودن و از نظر سطح فنی خوب بودن. یه نکته قابل توجهی هم که هست نیاز هست که من بگم، چون میگم تیم اسرائیل هم شرکت کرده بود تو سکوی اهدای مدال که سرود به گل ملی خودشون داشت پخش میشد برای تیم اسرائیل، تماشاگرای ایرانی و بچه های تیم ایران به نشانه اعتراض پشت کردن به سکوی اهدای مدال و به تبع اون کشور ترکیه، تیم کشور ترکیه و کشورهای مسلمان و چند مورد از ورزشکارهای کشورهای حتی اروپایی به خاطر خب وضعیت موجود و میدونن که چه اتفاقایی افتاده و نسبت به این رژیم غاصب چه احساسی دارم پشت کردم و به نشانه اعتراض حتی با دستاشون علامت ضربه و عدم تایید رو به این تیم نشون دادن. این یه اتفاق خیلی خوبی بود که بازتاب این حرکت مردم خیلی
متشکرم از شما خانم قهرمانی. درود بر شما، خیلی ازتون ممنونم. روز شما بخیر و خدا نگهدار.
زنده باشین، خدا نگهدار.
سپاس از شما. با خانم قهرمانی نایب رئیس هیئت وشوی استان آذربایجان غربی صحبت کردیم. خب فرصت داریم باز هم میریم سراغ خبرها، بفرمایید.
خب خب اشاره هم داشته باشیم به قهرمانی دختر مازندرانی در مسابقات تنیس روی میز نوجوانان. در پایان رقابت‌های تنیس روی میز دسته برتر نوجوانان دختر ایران به میزبانی ارومیه، راحیل ژرف از مازندران با کسب 30 امتیاز قهرمان شد. آیسا رضایی از استان فارس با 27 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و مرجان کبودی از کرمانشاه با کسب 26 امتیاز بر سکوی سوم قرار گرفت. رقابت‌های آزاد و رده‌بندی دسته برتر نوجوانان دختر کشور به مدت 4 روز به میزبانی سالن 6000 نفری قدیر ارومیه و با حضور 109 ورزشکار از سراسر ایران برگزار شد. نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم هندبال زیر 16 سال دختران ایران با حضور 57 بازیکن در دو گروه به میزبانی عراق برگزار میشه. این اردو در گروه نخست 22 تا 25 مرداد ماه در عراق برگزار میشه و 29 بازیکن در این مرحله حضور دارن و گروه دوم هم از 25 تا 28 مرداد ماه در عراق اردو خواهند داشت و 28 بازیکن برای حضور در این اردو دعوت شدن.
خب دوستان خوبم، فرصت ما در برنامه امروز بانوی ایرانی همینجا به پایان میرسه. خانم احسانی از شما سپاسگزارم.
درود بر شما و خدا نگه.
همراهان عزیز و گرامی، امیدوارم برنامه‌مون مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دوباره خداوند یار و نگهدار همه شما.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
الو اسد
جونم کجایی؟
دربند با تیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام دربند، میدونی من کجا؟ من اومدم مشهد،
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به سراسر کشور.
سویت چیلیش ترد و تازه است، چیپس چیتوز، پیاز جعفریش خوشمزه است، چیپس چیتوز، نمکی و سرکیش عالیه، چیپس چیتوز، جای پنیر فرانسوی خالیه، چیپس چیتوز بهترینه، مزه ها چیتوز، طعم خوشه لحظه ها چیتوز،
چیتوز طعم خوش لحظه ها.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد،
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا، بیمه رو بی درد سر با اسکی اسکی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی اسکی بخر.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان شیراز ساری رشت مشهد و یزد.
سالهاست نام کاوه با تولید و صنعت همراه است، از بلور و شیشه تا جار و بطری، و امروز کاوه با ورود به حوزه انرژی پاک و در پاسخ به ناترازی‌های برق اقدام به احداث ساختگاه‌های نیروگاه‌های خورشیدی نموده است. آلایندگی کمتر، انرژی پاک. گروه صنعتی شیشه کاوه.
مدیریت ساختمان یعنی دردسر. لوله ها دردسر، سیم کشی دردسر، نظافت دردسر، آسانسور دردسر. اما خرید بسته خانه ایمن بیمه دل یعنی دوری از هر دردسر. کمربند ساختمونت رو با ترکیب بیمه آتش سوزی و مسئولیت مدیر ساختمان محکم‌تر ببند. برای ساختمونت دی داری.
دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 9 صبح و در این لحظه میخوایم باز هم با نبض